رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث علم غیب واجب دیدیم که بحثی رو به نام بداء شروع بکنیم و بداء رو از نظر لغت و اصطلاح معنا کردیم و عرض کردیم که بداء یکی از اعتقادات شیعه است و اگر کسی بداند که بداء جز معتقدات شیعه هست و به اون اعتقاد نداشته باشد قطعا و یقینا داخل بهشت پروردگار نخواهد شد. یعنی حتما باید به بداء اعتقاد داشته باشه. یک فرد شیعه که ما میدونیم شیعه به معنی 12 امام رو قبول داشتن هست و کسی که 12 امامو قبول نشته باشه، حتی یه دونه از امامان هم کمتر قبول داشته باشه، حتی یه دونه، اصلا ما شیعه نمیدونیم اونو. حالا هر کسی هر اتهامی که به این وسیله میخواد به شیعه بزنه او خودش میدونه. مثلا میگه شیعه 11 امامی، اصلا شیعه نیست. کسی که 11 امامی باشه اصلا شیعه نیست. کسی که 7 امامی باشه اصلا شیعه نیست. کسی که 4 امامی یا 1 امامی باشه اصلا شیعه نیست. شیعه فقط کسی که به 12 امام بعد از وفات پیغمبر معتقد هست. خب این مطلب رو عرض میکنیم که پس تکرار میکنیم که شیعه باید حتما به یکی از معتقدات خودش که مسئله بداء هست اعتقاد داشته باشه حتما و با این اعتقاد باید از دنیا بره. آیا اهل سنت هم به مسئله بداء اعتقاد دارن؟ اهل سنت هم باید به مسئله بداء اعتقاد داشته باشن. حالا اونها بداء رو به هر گونه‌ای که بخوان تعبیر و یا تفسیر بکنن، چون مسئله ریشه قرآنی داره اونها هم باید اعتقاد داشته باشن. اگه اعتقاد نشه باشن اونها هم اسلامیتشون نقصان داره، ناقص هست و قطع و یقین باید اعتقاد داشته باشن. حالا ما در آینده نزدیک انشاءالله صحبت خواهیم کرد که اونها در این زمینه اتهامی رو که به شیعه میزنن در مسئله بداء به صورت یک شبهه و اشکال ما چگونه باید پاسخ بدیم که اون کارو خواهیم کرد. اما اینجا چرا باید اعتقاد به بداء داشته باشیم؟ گفتیم بداء هم در قرآن کریم ذکر شده، دقت داشته باشید، هم در روایات و احادیث معتبر نه غیر معتبر. یعنی بداء در قرآن کریم ذکر شده، ریشه قرآنی داره، باید اعتقاد داشته باشی. در احادیث و روایات معتبر هم ذکر شده به عنوان یک اعتقاد شیعه و حتی حالا ما انشاءالله در آینده این حدیث رو هم و این روایات رو هم براتون میخونیم چند تایی که از طرف ائمه نورانی شیعه بیان شده که اگر کسی اعتقاد به بداء نداشته باشه و این تعمد در کارش باشه، این عمدم اعتقاد به بداء نشه باشه، اصلا این شیعه از دنیا نمی رود. دقت بکنید. حالا این رو احادیثش رو میخونیم اینا رو براتون. بعد گفتیم که خب در خود قرآن کریم آیه‌ای که اثبات میکنه بداء رو خوندیم، امشبم یکی دو آیه میخونیم. دقت بکنید. فقط مقدمتا عرض میکنیم که گفتیم نه تنها قرآن کریم بداء رو اثبات کرده، بلکه نمونه هایی از بداء در قرآن کریم هم ذکر شده و ما از میون این نمونه ها چند تا رو برای شما آوردیم. گفتیم یکی قوم حضرت یونس علیه السلام که آخرین لحظه برای اینها بداء ایجاد شد، یعنی باید معذب به عذاب می شدن و نابود می شدن، محو می شدن و این براشون نوشته شده بود. به وسیله عمل توبه در آخرین دقایق و ساعات این مسئله معذب شدن از بین میره و باقی میمونن اینها، اینجا بدا ایجاد میشه. دومی موردی که قرآن کریم ذکر کرده، گفتیم داستان حضرت نوح علیه السلام هست که داستان حضرت نوح علیه السلام رو هم عرض کردیم که اینجا در میان اون کش و قوس ها و اینها که بنا بود که اینها همه اینها که عرض به خدمتتون این که پسر اون حضرت وقتی که غرق میشه، خداوند متعال اینجا اگر اون پسر توبه میکرد، توبه او رو میپذیرف و او رو قبولش میکرد، لکن توبه نکرد و این رو هم میتونیم به عنوان این اینجا مطرح بکنیم که پسر نوح میتونست به بداء خداوند معتقد باشه، اعتقاد داشته باشه که میتوانه خدا در آخرین لحظات او رو بیامرزه و این معذب شدنش رو تبدیل بکنه به نجات یافتن و سوار کشتی بشه، ولی خودش این کار رو نکرد و لذا این سرنوشت خودش رو خودش با دست خودش عوض کرد، یعنی نجات یافتن رو عوض کرد با غرق شدن. نمونه دیگری از بداء رو در قرآن کریم آیه 142 سوره مبارکه اعراف بود که 30 شب مناجات حضرت موسی علیه السلام در طور بود که اینجا این 30 شب و خداوند متعال اگرچه به او فرموده بود که 30 شب و او هم به قومش فرموده بود من 30 شب در طور با خداوند مشغول مناجات میشم و بعد برمیگردم، خداوند 10 شب اضافه کرد، بداء حاصل شد، یعنی 30 شب شد 40 شب. اینم نمونه دوم بود که اینها را عرض کردیم. نمونه سوم گفتیم مسئله ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام هست که مسئله ذبح حضرت اسماعیل در قرآن کریم یکی از مسائل جالب و شنیدنی و خواندنی است. گفتیم در آخرین لحظات که حضرت اسماعیل باید قربانی می شد، بدا حاصل شد و به جای او گوسفندی قرار داده شد و اون گوسفند ذبح شد و اینجا ابتلاعاتی صورت گرفت، درجاتی برای افراد مشخص شد. حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از این به مقام امامت رسید و قصه الهازا که مسائلش رو عرض کرد. اینها نمونه هایی از بدا در قرآن کریم بودن. همچنین نمونه چهارمی رو از قرآن ذکر کردیم، مسئله بنی اسرائیل که بیشترین تفصیل داستانی قرآن کریم رو ما در خود قرآن در مورد بنی اسرائیل میدونیم، یعنی اینکه بنی اسرائیل در قرآن کریم بیشترین آیات راجب داستان خودشون ها، نه راجب چیزای دیگه، راجب داستان خودشون به خودشون اختصاص دادن. یعنی ما داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل بیشتر از داستان پیغمبر و اصحابش تو قرآن مطرح شده، این خیلی مهمه و جریانات اینا رو قرآن تقریبا مفصل، نیمه مفصل و مجمل آورده. و یه نمونه بدائش هم اینجا عرض کردیم که اینها بنا بود وارد سرزمین مقدسی بشن، کوتاهی کردن، اهمال کردن، غفلت کردن و وارد این سرزمین نشدن، خداوندم اینها رو دیگر داخل اون سرزمین نکرد، به هیچ وجه من الوجود دیگه اجازه نداد داخل اون سرزمین بشن، یعنی بدا ایجاد کرد و اینا 40 سال در بیابان همشون سرگردان بودن تا تقریبا همشون مردن و از بین رفتن، فرزندان اینا بعدها داخل اون سرزمین مقدس شد. این نمونه های از بدا در قرآن کریم بود. یک روایت رو اینجا در تکمله این قسمت از بحث میخونیم از امام صادق سلام الله علیه، در المیزان جلد 5 فارسی صفحه 482، تفسیر عیاشی هم جلد 1 صفحه 304 حدیث 72 اینو نقل کرده. فردیست به نام مسعدت ابن صدقه که از امام صادق علیه السلام این رو روایت میکنه که شخصی از امام صادق سوال میکنه که یبن رسول الله بفرمایید که ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، که یعنی خداوند فرمود که داخل بشید در اون وادی مقدس که خداوند واجب کرده، کتبه یعنی ای وجبه، یعنی واجب کرده بر شما، که وارد اون سرزمین بشین. این فرد از امام صادق سوال کرد، راوی هم مسعده هست، اسمش مسعده است، داره گوش میده و این روایت رو بر ما نقل کرده. میگه این فرد از امام صادق سوال کرد یعنی چی که باید اینا وارد اون سرزمین میشدن؟ امام صادق علیه السلام در جوابش فرمودن که بله نعم، یعنی بله خدای تعالی در آغاز برای آنان مقدر کرده بود که در سرزمین مقدس مأوایی داشته باشند. در آغاز براشون مقدر کرده بود که در سرزمین مقدس مأوایی داشته باشند، ولیکن این تقدیر خود را محو نموده و برای فرزندان ایشان نوشت. اول خدا برای خودشون مقدر کرده بود، ولی اینها به اون تقدیر خدا راضی چی نشدن، دستور خدا رو گوش نکردن، خدا از اینها محو کرد این تقدیر رو. برای کی نوشت؟ بله برای فرزندان اینها نوشت. لیکن این تقدیر خود را محو نموده و برای فرزندان ایشان نوشت و فرزندانشان بعد از انقراض پدران داخل آنجا شدند و خدای تعالی هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد اثبات می نماید. این حدیث امام صادق. بعد حضرت ادامه‌ش هم فرمودن که و نزد اوست ام الکتاب و الله یمحو ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. حضرت این آیه را تلاوت کردن در پایان. یعنی این هم حدیث امام صادق، تأییدی بر وجود مسئله چی؟ بدا در میان قوم بنی اسرائیل، که حضرت به این شخص فرمودن که بله در آغاز بنا بود که این پدران برن داخل اون سرزمین، اینا توجه به امر پروردگار نکردن و لذا پشت گوش انداختن، اصلا نرفتن، گوش نکردن، مسخره بازی در آوردن. خداوند این رو برای فرزندانشون نوشت، برای اینها محو کرد، برای اونها چیکار کرد؟ اثبات کرد، برای اونها نوشت، اونها رفتن و داخل اون سرزمین شدن. شما از این آیه، چون آیات پیام داره تو قرآن، اینو دقت داشته باشید، ما آیه‌ای تو قرآن نداریم که پیام نداشته باشی، اصلا امکان نداره. هر آیه‌ای تو قرآن یک پیامی داره، یا پیام فقهی داره، یا اخلاقی داره، یا اعتقادی داره، یا اقتصادی داره. دقت بکنید، شما از این آیه چی میفهمید؟ اگر شما میخواهید که ما در زمان غیبت هستیم، میخواهیم ظهور امام زمان علیه السلام نزدیک بشود، به همون کاری که خدا و رسول و ائمه فرمودن باید به اون دستورات عمل بکنیم، واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک بکنیم. اگر این کارو کنیم چی میشه؟ این امکانو به ما میده که در زمان حیات خود ما ظهور چی بشود؟ محقق بشود. این برای ما نوشته شده. اما چرا نمیشود؟ ما حسب این آیه میتونیم این پیام رو بگیریم، درک کنیم که ما خودمون او رو به تأخیر میاندازیم. یعنی این که ما برای خودمون یه وقت اثبات شده، ولی ما به دست ما نمیشه، برای ما محو میشه، مثلا یه وقت برای فرزندانمون اثبات میشه، اونها مثلا چی میگن، یا برای فرزندانمون اثبات میشه، برای نوه های ما اثبات میشه، مثلا داریم. پس ما میتونیم این سرنوشت خودمون رقم بزنیم. دقت بکنید، حد سرنوشت ظهور رو میتونیم خودمون رقم بزنیم. با چی؟ حرفای بی خودی نه، شعارهای بی خودی نه، یه حرفای چرت و پرت گفتن اینها خودمون یه چیز داریم نه، دو تا جمله، انجام چی؟ واجبات، ترک محارم. این جمله جمله قرآنیه و روایات، تموم شده را. دیگه های بریم از خودم ارسی در بیاریم، بیاین این ذکر رو بگین، اینجا رو حتما امام زمان هم ظهور میکنه، اون کار رو بکنین هم حتما امام زمان ظهور میکنه، این کپسول رو بخورید روزی هم چند تا حتما امام زمان. اینا حرفایی که پرت و پلاس، به مفت هم نمیارزه. این تا اینجای قضیه. حالا دو تا آیه میخواییم تقدیم شما بکنیم، ببینید چه صراحت داره این آیات، اما تا حالا دقتی در این آیات نکردیم که مسئله بدا رو خیلی به وضوح برای ما آشکار میکنه. محبت کنین همه بیمارانی که در بیمارستان ها منازل هستن، خودی، غریبه، فامیل، اقوام، خیشان، همسایه ها، از خانواده درجه یک، دو، سه، هر کی هستن، هر جا، خداوند متعال همشون رو شفای عاجل عنایت بفرماید. در این ایام مبارک برای شفای همه اونها یک صلوات محمدی و قرا خط بفرمایید. آیه اول آیه دوی سوره مبارکه انعام هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فرماید که هو الذی خلقکم من طین، اوست خداوندی که شما را از گل آفرید، یعنی خلقت ابتدایی. دقت داشته باشید دوستانی که اهل تحقیقن، اونایی هم که به هر حال حالا اگه اهل تحقیقم نباشن همین بحثای شفایی که میشنون یه چیزی بالاخره به دانششون اضافه میشه. ما و شما که اینجا هستیم، همه ما انسان‌ها دو نوع خلقت داریم. یه نوع خلقت ابتدایی داریم که ابتداءً در این عالم خلق شدیم، یعنی پدران ما که رسیده به پدر همه ما که حضرت آدم علیه السلام باشه، او در این عالم خلق شده. او از چی خلق شده؟ او از هیچ، یعنی از پدر و مادر و اینها که نبوده که. این که حالا ما میگیم از هیچ، یعنی منظورمون پدر و مادر، مثل ما از پدر و مادر خلق نشده که. قرآن میفرماید که راجب مسیحی ها دقت بکنید، وقتی که مسیحی ها آمدن با پیغمبر شروع کردن بحث کردن، خیلی مفصل بحث کردن، دقت بکنید. بعد پیغمبر جوابهای اینها رو، جبرئیل نازل میشد پاسخ میداد، پیغمبرم پاسخها رو به اینا ارائه میکرد. خوب گوش بکنید. اینها گفتن که آقا اگر عیسی پسر خدا نیست، چرا حضرت عیسی مانند همه ماها پدر نداره؟ اینجا جمله ای هم من میگم که شما اینا رو همه رو یادگاری داشته باشید. ما نداریم در بین پیغمبرایی که میشناسیم، چون ما حدود 26 تا شاید پیغمبر رو تو قرآن مطرح کرده باشه، شاید حدودا 26 تا. و 124 هزار پیغمبرم، ولی تو روایاتم من میدیدم حدود 50 تا پیغمبر اسمشون ذکر شده. بقیهشون اصلا ما نمیشناسیم، ولی باید به همشون ایمان داشته باشیم. دقت بکنید. ما نداریم در میون این 124 هزار پیغمبر، نداریم که خود پیغمبر معجزه باشه. خود پیغمبر معجزه باشه. یک پیغمبر فقط وجود خودش معجزه است، اونم حضرت عیسی علیه السلام. چرا حالا خودش هم معجزه است؟ برای اینکه بدون اینکه پدری داشته باشه چی شده؟ متولد شده. از مادر متولد شده بدون اینکه پدر داشته باشه. دقت بکنید، خوب توجه بکنید، وجود خودش هم معجزه است. خب اینها اثرگذار بود در اعتقادات مسیحیت. خوب توجه بکنید، مسیحی ها با پیغمبر بحث کردن، بحثشون رسید به اینجا که آقا حضرت عیسی، شما که مگه نمیگه من پیغمبرم، شما پدر مادر داشتی؟ درسته. گفت بله. گفتم مسیح ما که پدر نداشته که. پس چون شما پدر داری که پیغمبری، مسیح ما پدر نداشته، مسیح ما بی خود نمیگیم، پسر خداست. چون فقط میتونه پسر خدا پدر نداشته باشه. شما هم که خود میگید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این پدر نداره فلان، این مال ما میگیم که حضرت مسیح پسر خداست. حالا من سوره توحید خوندم، برای ما از اونایی که سوره توحید قبول نداشتن مثلا اینا گفتن که استناد کردم به اینکه چون همه شما میگیم و ما هم معتقدیم پدر مادر باید بشه، فرزندی متولد بشه، یه دونشون هم نباشن نمیشه، این پدر نداشته، پس این معلومه که یک مقامی بالاتر داره و این پسر خداست. جبرئیل نازل شد، این آیه رو آورد، این آیه رو نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان مثل عیسی کمثل آدم خلقه من تراب. البته ادنا مثلا عیسی اندالله که مثلا آدم. فرمود که آقا به اینها بگو که اگر شما میگین که عیسی پسر خداست، حضرت آدم که پدر و مادر نباشه باید خود خدا باشه، چون دیگه نه پدر داشته نه مادرش. آیه اینو فهمود ببینید، گفت در اینجا حضرت عیسی مثل آدمه. چطور راجب آدم شما اینها رو نمیگی؟ دهانتون بسته است، همه بند کردید به عیسی علیه السلام. خب حضرت آدم نه پدر داشته نه مادر. این آیه قرآن خیلی قشنگ جواب داد به اینا. اینا اینجا بود که به بن‌بست رسیدن، دیگه با پیغمبر بحث نکردن و پیغمبر سپس به دستور خداوند دید که اینها چی نمیکنن، دیگه باشون جدل نکرد، بهشون اون موقع فرمود که ما بیاییم با هم مباهله کنیم. اینجا کار به بن‌بست رسید و مسئله مباهله مطرح شد. دقت بکنید، شما یه خلقت ابتدایی دارید، خلقت ابتدایی تو مولا حضرت آدم، ما و شما هم. یعنی حضرت آدم از گل آفریده شده، خلقه من طین، از گل آفریده شده، بعد خداوند درش دمیده، یعنی ایجاد کرده روح رو در او، یعنی حیات رو در او ایجاد کرده، هم حیات بهش داده هم روح بهش داده، دوتاری یه جا بهش داده. خب که اگر این نبود موجود زنده نبود، این که هم مجسمه باقی میمون، مثل همه مجسمه هایی که دارن میفوشن تو مغازه ها. اون حیات رو کی داده اگه به من جواب بدید؟ خداوند متعال بشه. روح فنفخت و فیه من روحی، یعنی اون حیات رو خداوند داده همراه با روح بهش داده، که روح هم خودش یعنی حیات ارزمان روحانی هست. خب حالا اینجا اون خلقت ابتداییه، خلقت ثانویه خلقت نوع دومه. خلقت ثانویه برای بعد از حضرت آدم علیه السلام هست. دقت بکنید، یعنی هر کس بعد از حضرت آدم مده، دیگه اینو ما نمیگیم که این از گل درست شده، میگیم من نطفتن، یعنی این باید یک پدر داشته باشه یک مادر داشته باشه و زاییده بشود، از پدر مادر این شکل بگیره درست بشه و سپس از طریق مادر به دنیا بیاد، پا به عرصه وجود بگذاره. دقت بکنید، میشه خلقت ثانویه. پس ما به قولی خلقت اولیه رو چی؟ نداریم که از گل ما آفریده شده باشیم، ما من نطفته. اما حضرت آدم علیه السلام خلقت اولیه داره، خلقت ثانویه نداره، یعنی از پدر و مادر به وجود چی؟ نیامده. حالا آیه رو ببینید، آیه 2 سوره انعام. هو الذی خلقکم من طین، خداوند متعال کسی است که شما رو از گل آفرید، یعنی خلقت ابتدایی، یعنی پدرتونو. اگه پدرتون حضرت آدم نبود که از گل آفریده شده بود، شماها هم وجود چی؟ به من جواب اگه بدید نداشتی. خاموش. پس این میشه خلقت ابتدایی. پس اگه ما خواهیم خلقت ثانوی داشته باشیم، باید اول خلقت ابتدایی رو چی داشته باشیم، باید خلقت ثانوی. قرآن هم داره همین رو بیان میکنه. ادامهش مورد بحث ماست. ثم قضا اجلن، سپس پروردگار ایجاد کرد و حکم کرد، در نظر گرفت چی رو؟ اجلی را. یعنی چی؟ یعنی مرگی را، که مرگ هم از نعمتهای بیشمار پروردگاره. همینطور که حیات از نعمتهای بیشمار پروردگاره، مرگ هم از نعمتهای بیشمار پروردگاره. پیغمبری مبعوث شد، اسمش هم تو تاریخ مشخص نیست، از قومش اومدن بهش گفتن که تو که انقدر زور داری و میگی من پیغمبرم و معجزه داری، از خدای خودت بخوام مرگ و امیون ما بردار. مگه نمیگی مرگ و خدا میگه چطور؟ گفت خدایا اینا میگن مرگ و از میون اینا بردار. گفت ما مرگ را از همین امروز امیون اینا برداشتیم، همه روش کردن، 100 سال، 120 سال، 150 سال، 180، 200 سال. پسر بزرگ شد، پدر زنده بود، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ. اینها دیدن که چند تا پرستار بگیرن اینا رو چی کنن. اون موقع هم که مای بیبی نبود که، بودن چیکار کنن اینا رو که بیان تو تلویزیون هم براشون چی کنه که اینها نمیدونن بزرگا اینو بپوشن، کوچیکا اونو بپوشن، چون اینا که نبود. اینا موندن چیکار کنن؟ نه سر کار میتونن برن. هر روز یه سر میزد 8 تا 9 صبح، یه سر به پدر 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 بزرگ میزد، یه سر به پدر 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 بزرگ میزد، تا نه تا ده صبح، ده تا یازده به پدر 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 بزرگ سر میزد، یازده تا دوازده به پدر پدر بزرگ سر میزد، دوازده تا یک به پدر بزرگ سر میزد، تازه یک تا دو به پدر خودش سر میزد. بعد اینا رسیدن به یه جایی که اومدن پیش پیغمبر، پیش اون پیغمبر گفتن که ما غلط کردیم. اینا رو گفتیم، این درخواست رو کردیم، ما نمیدانستیم که مرگ یک نعمتی است. ما نمیدانستیم. برو از پروردگارت خواهش کن دوره مرگ را به میان ما بازگردانه. این روایتش تو میزان الحکمه است، از بهار و اینا نبود. گفت مرگ رو بازگردان. این هم دور رفت در خونه خدا، گفت خدا یا بابا اینا میگن ما غلط کردیم، توبه کردیم، ما عقلمون نمیرسید، دوباره مرگ را به میان ما بازگردون. مرگ بازگردانده شد، اینا از صبح فردا یه نفسی کشیدن، رفتن سر کار و زندگی و اینا، دیدن همه اینا خود چیکار کنه، اصلا پدر پدر بزرگ دیگه نمیتونست راه بره، جایی هم نمیدید اصلا، اون موقع که عینک هم که نبود که، کاری نمیتونست بکنه. اینا همه افتادن گوشه خونه و همش نیاز به چی داشتن؟ پرستیدش. پس همینطور که حیات نعمته، مرگ هم چیه؟ نعمت هست. خب اینجا میفهمد که خداوند متعال بعد از اینکه این بشر رو خلق کرد، خلقت ابتدایی و ثانویه بشر فرق نمیکنه، به دنبالش یه چیزی رو حکم کرد. اون چی بود؟ مرگ رو به عنوان یک حکم دستور داد که آقا باید این بشر مرگ داشته باشه، و الا اگه نشه باشه جامعه نمیتونه به اون حرکت و پویش خودش، پویایی خودش ادامه بده. مرگ خلق شد. چند نوع مرگ خلق کرد پروردگار؟ دو نوع مرگ. دقت بکنید. ثم قضا اجلا، اول یه مرگی رو خلق کرد، و اجل مسمى اندهو، سپس اجلی دیگری را که نام برده شده نزد اوست. دو نوع عجل، یعنی دو نوع مرگ و خلق. اینو دقت کنین، این آیاتو ممکن جای دیگه اینجوری توضیح نشنم. در بهار جلد 4 صفحه 99 حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام، اونجا حضرت توضیح میده. من چرا توضیح ندادم؟ دیدم وقتی امام صادق علیه السلام دارن توضیح میدن، بعد بی ادبی من بخوام خودم توضیح بدم، منم بعد از امام صادق بگیرم توضیح بدم، خود متن امام صادق رو میاریم بیان میکنیم. امام صادق علیه السلام میفهمد العجل المقضی، آن عجل اول که حکم شده، هو المحتوم الذی قضاه الله و حتمه، همان عجل حتمی است که خدای تعالی آن را حکم و حتم فرموده. که هر کسی این کلمه رو، فقط هر کی داره میسه این کلمه رو زیرش خط بکشه، هر کسی چی؟ بالاخره، یعنی پایان کار، چون بعدا ما باهاش کار داریم، تو ام الکتاب باهاش کار داریم. هر کسی بالاخره پایان کار با یک عجل محتوم یعنی حتمی سر و کار داره، که اون دیگه ردخور چی؟ نداره، هیچ چیزی نمیتونه اونو تغییر بده. صدقه، آیت الکرسی، 100 تا تخم مرغ بگیر، هی بگن زینب خانوم بزن زمین، سویلا خانوم بزن هوا، خانوم آزیتا بزن اینور، هیچ با اینا اسپند برو تو خونه رو انقدر اسپند دو که چشات دیگه نبینه اصلا دیگه، که کجا اسپند دوده تو اسپند برو، هیچ فایده. گوسفند بیار بکش اصلا فایده. عجل اگه محتوم شد تمام، هیچ کس نمیتونه تغییرش بده به هیچ عنوان، مگر به ارادت الله و به اذن الله. دقت بکنید که ما هم نمیدونیم اونو خدا من به کسی اذن بده نده، ما نمیدونیم. دقت بکنید، امام صادق میفهمد که هو المحتوم الذی قضاه الله و حتمه، اون عجل که حکم شده، عجل حتمی که خدای تعالی اون رو حکم و حتم فرموده، و المسمى هو الذی فیه البداء، دومین عجل یعنی مقصود از عجل مسما در آیه مبارکه، آن عجلی است که در آن بدا است. دومین عجل آن عجلی است که در آن بدا هست. این خیلی جالبه، دقت بکنید. یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا، از اجل مسما. خیلی حدیث زیبایی است، از اجل مسما آنچه بخواهد پیش میاندازد و آنچه را هم که بخواهد به تأخیر میاندازد. اون عجل دوم، عجل اول نه که بعدا باهاش کار داریم، حالا عجل دوم، عجل عجلی که بدا درش ایجاد میشه، یعنی عجل محتوم چی؟ نیست. و مقصود از عجل مسما در آیه مبارکه آن عجلی است که در آن بدا است، از عجل مسما آنچه بخواهد پیش میاندازد و آنچه را هم که بخواهد به تأخیر میاندازد. والمحتوم لیس فیه تقدیم ولا تأخیر، و عجل محتوم تقدیم و تأخیری در آن وجود ندارد. خب عجل محتوم گفتیم، بعدن هم براتون گفتیم تو ام الکتاب توضیح میدیم. عجل مسما چیه؟ که غیر محتوم هست، عجل موقوف هست بهش میگن، غیر حتمیه. این چه عجلیه؟ اون همینه که تو لوح محفوظ اثبات برای من و شما نوشته، نوشته ایشون 50 سال عمر بکنه، اما این 50 سال رو ما شناور میذاریم براش، شناور میذاریم. اگر صله رحمش رو زیاد کرد، هی عمرش زیاد بشه، نماز شب خوند عمرش زیاد بشه، صدقه داد عمرش زیاد بشه، رفت نمیدونم کارهای خیر کرد، کارهای خوب کرد، مردم دعاش کردن عمرش زیاد بشه، صدقه رو خودش به فقیر داد یا یه جوری داد که بالاخره به دست یکی دیگه به فقیر برسه، نره توی سیبل اداری تا حالا فلان بنیاد بخواد با این صدقه چه بکنه، با این موقوفه و وقف و فلان داستانی پیدا کنه، یه اصلا یه لشکری اینجا هپل هپو کنن، لشکر هپل هپویان. آخه ما داریم اینها هستن که اینا فقط هپل هپو میکنن. این نه، اینا رو برکت ما داد آقا، یا خودم میدم یا میدم آقای فلان شما فقیر سراغ داری، بله بفر اینو بده به فقیر. رفت رسید به فقیر، فقیر دعا کرد، این مسئله عمر شناور اضافه شد بهش. بالعکس عجل مسما 50 سال بناس عمر کنه، با خواهرش دعوا شد، گفت دیگه حق نداری خونه من بیای، منم خونت نمیام، اصلا خواهری مثل به نام تو من ندارم. به باباش همچین حرفی زد، به مادرش همچین حرفی زد، باباه به بچه‌هاش همچین حرفی زد، مادره به بچه‌هاش همچین حرفی زد، برادرها به هم، خواهرها به هم همچین حرفی زدن، محارم اینا به هم. این عجل شناور رو کمش کرد، یعنی 50 سال کم کرد، کم کم. خدای نکرده، نعوذ بالله، از گناهانی که این عجل شناور رو میکاهه، یکی از بزرگترین گناهان که از گناهان کبیره هست زنا هست. زنا به شدت عمر رو تقلیل میده. شما اینجا زودی تو این تا اینا بگید زودی این بچه‌ای که امروز تحت پوشش ماهواره ها هستن، همچین گفت بچه رو کارتر 100 سال عمر کرد، ترام نه انقدر عمر کرد. دقت داشته باشی، تمام این آیاتی که شما میخوانید توی روایات میگه زنا عمر رو تقلیل میده، نه برای مشرک و کافر و منافق. اصلا خداوند به این سه تا دسته تو این دنیا هیچ کاری نداره، برای مسلمون تقلیل میده، یعنی مسلمونی باشه اعتقاد به خدا داره، به پیغمبر داره، به قرآن داره، شیطون گولش میزنه میره زنا میکنه، این عمرش، عمر شناوره کاهش پیدا میکنه، از عمرش کم میشه، چون خدا میگه من راه حلال جلو پات چی گذاشته بودم، واسه راه حلال از ازش کم. صله رحم، قطع رحم، اون عمر شناور رو میکاهه، این عجل مسما رو کمش میکنه. پس یه عجل پروندهش دست ماست، من از خونه زدم بیرون، میگم این حرفا چی آقا، من میرم وسط خیابون یه آیت الکرسی میخونم، بدون اینکه اینور اونورمو نگاه کنم میرم اونور آیت الکرسی هرم میخونم، میره که بره اونور خیابون سر از قطعه 400 بیشتر در میاد. چرا حالا میگه آیت الکرسی؟ هم تو برزخ به ملائکه میگه آیت الکرسی خوندم، میگن خاک تو سرت بکنن. این آیت الکرسی زمانی نفع داره که اینور اونورت هم چیکار کنی؟ نگاه کن. آیت الکرسی بدون اینکه این ور اون ور نگاه کنی که فایده نداره. با توکل زانوی اشتر برو. اینجا بنا بوده 50 سال عمر بکنه. اونجا براش نوشتن. این شناور این رفت توجه نکرد، رعایت نکرد. عرض به خدمتتون که عمر خودش رو کم کرد. همون سر 20 سالگی خدای نکرده چی شد. یا آمد مثلا رفت روزی 3 بسته سیگار کشید. این بنا بوده 60 سال عمر بکنه. این 3 بسته سیگار در عجل مسمای این اثر گذاشت. چیکار کرد؟ 60 سال کرد چی؟ تقلیل داد به 40 سال. پس ما یه عمر شناور داریم که خودمون میتونیم زیاد و کمش بکنیم. حالا آیه دیگه که میخونی شما ببینید همون واضح اینو بیان میفرمان. این عمر ما میتونیم زیاد و کم بکنیم با 2 راه. دقت بکنید اینا رو که دیگه تکرار نمیشه اینا. یک راه مادی، یعنی من اگه چربی زیاد خوردم بعدش بدم یه سرکه‌ای، یه آبگوره‌ای، یه آبلیمویی که اینا رو ببره. ببر آخر طرف میگه مثلا ما به یکی میگفتم آخه تو اینا رو که تو مجلس عروسی با حالی که دیگه عروسی هم تشکیل نمیشه دیگه انقدر سنگین شده اینا، مگه خودمون دوباره بریم عروسی کنیم همه؟ حالا البته میکروفون خانم‌ها قطعه دیگه. بله عرض به خدمتتون که به یکی گفتیم تو این مجلس عروسی خیلی سال پیش، گفتم آخه تو اینها رو داری میخوری چجوری میخوای هضم کنی؟ گویا نوشابه میخورم همه رو میشوره میبره پایین. یعنی میخواد با نوشابه بشورونه ببره پایین. خب من اگر از طریق مادی اگر رفتم، دقت بکنید، اگر رفتم غذای چرب خوردم، من از نظر مادی اومدم تقلیل دادم عمر قلب خودمو، عمر مویرک های خودم، بلافاصله باید برم یه چیزی بخورم که اینو به قول من رو بشوره ببره کنار، این چرب بیار. نوشابه نه، نوشابه 100 تا مرض دیگه میاره. یه چیز طبیعی بخورم، مثلا آبغوره بخورم، سرکه بخورم، آب لیمو بخورم، مثال میگم پیاز بخورم، که واقعا اگه کسی یک دونه پیاز در طول روز یک دونه پیاز کامل بخوره، من گمان نمیکنم در طول عمر سکته قلبی بکنه. انقدر این میوه مفیده برای انسان، برای قلب بره. این یه راه مادیش. راه معنویش چیه؟ من اگه میخوام این عمر شناورم تقلیل پیدا نکنه، کارهایی که پیغمبر به من فرموده من انجام بدم. صله رحم به جا بیارم، نماز شب هر چی تونستم برم بخونم، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، هر چی. تلاوت قرآنم زیاد باشه. عرض به خدمتتون که کارهای نیکم زیاد بشه، صدقاتم زیاد بشه، توسلم به آیات زیاد بشه و قص الهاسا. این عمر من رو میتونه زیاد بکنه از نظر معنوی. پس این 2 راه مادی و معنوی. این یه آیه. روح همه اموات شاد بشه، مخصوصا تازه گذشته ها، عزیزانی که در این مجلس هستن، از خانواده عزیزی رو از دست دادن، انشالله روح همه اونا هم شاد بشه. ثواب مجلس ما امشب به ارواح همه اونها و همه شهدای این ایام برسه. یک دونه از اون صلوات های بلند برای استجابت دعا خواهد بفرمید. دوم آیه 11 سوره فاطر. عجب آیه ایست، عجب آیه ای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما یعمر من معمرن. عجب آیه ایست. و ما یعمر من معمرن ولا ینقص من عمرهی الا فی کتاب. اگر این آیه رو قطعا خوندین، چون همه شما بالاخره ختم قرآن کردید در عمرتون، بالاخره حالا هم میخونید، ولی توجه در این آیه رو ببینید معنیش چیه. میفهمد و کسی عمر طولانی نمی کند، یعنی اگه خواست بکنه دم مانعی نداره، دقت بکنی، و از عمر احدی کاسته نمی شود. شما به من جواب بدید، یعنی ممکنه کاسته همچی بشود. و ما یعمر من معمرن. عمر طولانی میخواد بگه دست شماست، یه سر نخش. عمر کم هم دست شماست. ولا ینقص من عمرهی، ببینید، و از عمر احدی کاسته نمی شود مگر اینکه در کتابی است. و منظور از این کتاب، حالا ما داریم اینجاش میگیم، میگه معنی آیه نیست، اون لوح محفوظ، یعنی همون ام الکتابه. که دگرگونی درش راه نداره، که بعداً توضیحش رو کامل خواهیم داد، خیلی بحث جالبی هم هست. در اون ام الکتاب لوح محفوظ چیه؟ نتیجه لوح محو و اثبات نوشته شده. یعنی چی؟ آیه داره چی رو میفهمد؟ ببینیم. و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره. یعنی این که مثلا عمر فلان شخص به پاداش فلان عملش زیاد میشه، اصطلاحاً کی میدونه چی بهش میگن؟ معمر. کسی که زیاد عمر میکنه بهش میگن چی؟ معمر. حضرت نوح از معمرین هست. دیگه کی از معمرینه؟ حضرت مهدی علیه السلام. 1200 خورده سال عمر حضرت دیگه انا. یه فرد 1200 خورده سال هست دیگه تقریبا، دیگه اگه اشتباه نکنیم 200 خورده ایشو داریم میگیم، خورده ایشو اشتباه نکنیم. حضرت از معمرینه، این عمر طولانی داره. پس عمر فلان شخص به پاداش فلان عملش زیاد میشه، عمر یک کس دیگه ای به خاطر فلان عملش کم میشود. دقت بکنید، این و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره. یعنی اینها وقتی لوح محو اثبات کار خودشو انجام داد تموم شد، این نتیجه این لوح محو اثبات، من جواب میخوام هم خانوما هم آقایون، نتیجه این لوح محو اثبات که بشر مادی و معنوی در عمر خودش سرنوشت خودش دست داشته، نتیجهش در چی هست؟ لوح محفوظ. آخر کار در لوح محفوظ نتیجهش هست. پس از آیه فوق مشخص میشه که عمر انسان به واسطه عواملی میتونه کم و یا چی بشه؟ زیاد بشه. اگه صله رحم عمر طولانی میکرد رفع انجام داد عمرش هم، چون عمل زنا عرض کردیم که نورانیت انسان مسلمان از بین میبره، فقر و تنگ دستی به بار میاره، عمر انسانو میکاهد. اینو حدیث هم داریم از پیغمبر در نور الثقلین جلد 4 صفحه 354 که حدیثش اونجا از پیغمبره، که زنا چیکار میکنه، قطع رحم چیکار میکنه، چه مسائلی به بار میاره اینها. پس این جمله رو دقت کنید، نتیجه کلیه تغییرات کم یا زیاد شدن عمر، گوش بدید، کلیه تغییرات کم یا زیاد شدن عمر در لوح محو و اثبات، اینها چی شده؟ همه ثبت شده. چیش تو لوح محفوظه؟ پایان این اتفاقات در کجا ثبت شده؟ در لوح محفوظ. که این آخرش هم میره توبه بکنه، خدا میدونه، نه میره توبه بکنه، خدا من میدونه، بعد این که میگیم الله و اعلم، این میره صله رحم بالاخره به جا بیاره، خدا میدونه، نه خدا میدونه، بله این زیاد کماش همه انجام میشه، نتیجه تو لوح محفوظ، که اینا را تو لوح محفوظ بحث میکنیم. اینجا یک سوال مطرح میکنیم، الان پاسخ نمیدیم، که سوال بسیار زیباییه، انشالله جلسه آینده زنده بودیم این سوال جواب میدیم، که نزدیک ماه مبارک هم هداریم میشیم. سوال خیلی زیباست، آیا مقدرات در شب قدر، این موضوع بحث هفته ماست، البته موضوعات دیگه هم داریم، مقدرات در شب قدر و به عبارتی دیگر آنچه که تقدیر می شود نیست مشمول مسئله بدا می باشد یا نه؟ اینکه شما شب قدر می شینی، مثلا جوونه میاد به شما همچین کنه، بابا کجا داری میری؟ شما میگونی میرم مجلس احیا اینا، مگه نمیگه همه چی امضا شده از پیش؟ چی رو میخوای بری بگی؟ العفو چی بگی؟ یا بدبختی یا خوشبختی، بشین سریال رو نگاه کن، ببین بی بی سی امشب چی میگه، برامون چه آشی پخته امشب، والا کجا داریم این شب قبل؟ این که همه چی از قبل پیشبینی شده، که خودتون میگین که از خدمتتون که انا انزلنا فی لیلت القدر ما ادراک ما لیلت الخیر من ربش فلان و همه تنزل الملائکه و اینا میان تقدیر میکنن، اینا که همه بسته شده پروندش. این اعتقاد ما نیست، این غلط، هر کی هم گفته غلط گفته و اعتقاد نادرستی است. ما جلسه آینده برای شما میگیم که بله، شب قدرم مشمول بدا هست. گیرم جلسه آینده با آیات و روایات برای شما قشنگ توضیح میدیم، بازش میکنیم، ببینید چقدر زیباست. یعنی شما شب قدر بیا بشین تو مجلس پروردگار، اونجا میتونی سرنوشت خودتو خودت برای یک سال آینده چکار کنی؟ رقم بزنی. بد و خوب بکنی، نعوذ بالله خوبم بد بکنی، دست خودت. ما اینو جلسه آینده توضیح خواهیم داد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق محمد و آل محمد، هر کس بد این کشور و مردم و نوجوانا و جوانا و دختر و پسر این مملکت رو میخوان، این بدی رو چه داخلی باشه چه خارجی به خودش برگردون. خدایا خوشحالان در منطقه که از جریان لبنان و سوریه و کشته شدن این همه افراد مؤمن و متدین خوشحال شدن و احساس میکنن که غروری بهشون دست، احساس میکنن که حالا دیگه همه چیز دست اونها هست، خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق صاحب این ماه این خوشحالی رو هم به همین زودی ها از اونها بگیر. خدایا بر مبنای اللهم اشغل الظالمین و به ظالمین تمام این ستمکاران مخصوصا تو منطقه ما رو به جان هم بیانداز، ما رو هم در بین اینها سالم نگه دار. خدایا هر چی مریض ما داریم، بیمارستانی، منازل، پیر، جوان، آقای رضای پور هم شنیدم امشب بیمار شده، منزل بستری هست، و دوستان دیگری که هستن، خیلی بودن، آقای قاسمی بهکار هستن، بیمار هستن، عزیزان دیگری که هستن، همشون از این جمع محترم خانوم آقا شفای عاجل عنایت بفرما. همه اموات ما، همه اموات ما، عزیزانی که در مجلس هم، من دیگه اسم نمیارم، عزیزانشون از دست دادن، تازگی از دست دادن، خدا یا همشون امشب با امیرالمومنین و صدیقه طاهره محشور بفرما. خدا یا اون جوانایی که حالا خامن، از روی جهالت حجابشون رو برداشتن، نمازشون رو قطع کردن، حرفایی میزنن که مال ماهواره هاست و اینام تقصیر دارن، نه اونچنان تقصیر، خودت میدونی، چون از آسمون و زمین دارن رو مخ اینا دشمن داره کار میکنه. خدا یا اونها رو هم به کوری چشم همه دشمنانشون به راه راست برگردن. خدا یا به حق محمد و آل محمد این کشور رو از شرور و فتن آخر زمان و مردمش رو و از همه مریضی های لاعلاج و مصیبت ها و بلاهای آسمانی و زمینی خودت حفظ بفرما. خدایا ریشه وهابیت، آل سعود، آمریکا، انگلیس، اسرائیل خبیث و جنایتکار و اعوان انصارشون تو منطقه، اینایی که تروریست هایی که اومدن تو سوریه، خدایا ریشه اینها رو خودت برکن و همه رزمندگان مسلمان و مؤمن واقعی ما رو در دریا و هوا و زمین خدایا به پیروزی نهایی برسان. خدایا یه حاجت هم داریم از تو که اون حاجت رو گشتیم برای آخرین دعامون که آمین خوبی بگیم و از ته قلب واقعا دعا کنیم. خدایا امسال دیگه انقدی به پایانش نمونده، ولی برای تو کار نداره، تو یک شبه میتونی این کار انجام بدی. خدایا همین امسال رو سال ظهور و فرج مولانا صاحب العصر و زمان قرار بده. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند بفرستیم.